بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اجازه بفرمایید من قبل از ورود به بحث یه روایتی رو خدمتتون عرض بکنم. حالا اگر بتونیم یک روز در هفته یه روایتی رو تقدیم بداریم. در روایتی اینجور نقل شده که کسی از امام صادق علیه السلام میپرسن که علامازا بنیت امرک، خیلی سوال خوبی کردن. از نوع سوال عمق فرد هم شناخته میشه. سوال کردن که شما کارهات رو بر چه مبانی پیریزی میکنید، مبانی کارهای شما چیه، چند تا اصل در زندگیتون دارید. علامازا بنیت امرک، همیشه این رو مواظب باشید. یعنی ما حالاتمان خیلی متحول هست، تو هر دوره‌ای سعی کنیم به حسب شرایط اون زمان چند تا اصل برای خودمون درست کنیم. تکرار اونها، در نظر داشتن اونها، به سمت اونها رفتن کارهای ما رو پیش میبره. مثلا بگید الان این سه تا نکته، نکته اساسی کار منه. بعد که یه خورده جلوتر رفتید، بعضی از اوقات اینها تغییر پیدا، بعضی از اینها همیشه میمونه. بلذا کارها رو باید به این سبک پیش برد. یکی از روش‌های خوب هست در انسجام بخشیدن به شخصیت، یعنی انسان شخصیت خودش رو منسجم کنه، نیروها متمرکز بشه، بگید الان مثلا من در این شب به لحاظ اخلاقی اینه، به لحاظ علمی اینه، دو تا سه تا اصل برای خودتون داشته باشید. حالا در هر صورت شخص میپرسه که یا ابن رسول الله، شما امورت رو بر چه مبانی پیریزی میکنید؟ حضرت اینجور فرمود: فقال على اربعه اشیاء، من 4 تا اساس و 4 تا رکن در زندگی خودم دارم. یکیش اینه که حضرت فرمود: علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاشتهد تو. یکیش اینه که من به این نکته رسیدم کارهای من رو غیر از من کسی انجام نمیده، لذا اون فضای کوشش و تلاش و اجتهاد رو جدی گرفتم. ما یه سری کارهایی داریم. یکی از چیزهای بسیار اساسی که مضر به حال ما هستش، کسالت و تنبلی در انجام کارهاست. انبوه کارها سر ما ریخته، کارهای فردی، کارهای خانوادگی، کارهای اجتماعی، شقوق مختلف فضاهای علمی. الانم بعد از انقلاب اینقدر مسئولیت ها سر بنده و جناب عالی طلبه ریخته شده، یه گاهی اوقات انسان حاج و واج میمونه چیکار بکنه. خب یکی از بدترین چیزها در این فضایی که این همه کار سر ماست، این که انسان کسالت و تنبلی داشته باشه، بیحال باشه. تمام همت رو باید به کار برد. مثلا الان شما در سنینی هستید که اصلا شب و روز نباید بشناسید، تعطیلی و غیر تعطیلی نباید بشناسید، جمعه و پنجشنبه و ایام دیگه نباید بشناسید، ایام نمیدونم عید و غیر عید نباید، تابستان و غیر تابستان. نمیگم استراحت نکنیم ما، ولی الان فصل گرفتن شماست. در همه شقوق، در همه شاخه ها تمام همت خودمون رو به کار بریم در این که اون چرا که باید کسب بکنیم و به دست بیاریم، اونا رو به دست بیاریم. با تنبلی، با کسالت، با بیحالی، در گوشه حجره افتادن، نمیدونم فضای تاریک، با کسی کار نشتن، ساعت ها همینجور آتل و باطل گشتن، یا فرض کنید بعضی ها متاسفانه عادت هایی در فضای طلبگی پیدا میکنن. حالا مثلا امشب فرض کنید که با هم دیگه جمع بشیم در این حجره، فردا شب جمع بشیم در اون حجره، فردا شب بخوایم با این سبک کار بکنیم، نمیتونیم وظایفمون رو انجام بدیم. اولش اینه که من فهمیدم کارهای من رو غیر از من کسی انجام نمیده، فاشتهد تو، لذا باب اجتهاد، کوشش فراوان، سعی فراوان رو باز کردم. طلبه باید همینجور بدوه. من نمیگم آرام و قرار نداشته باشه از یه جهت، از یه جهت باید آرامش داشته باشه، ولی از یه جهت باید آرام و قرار نداشته باشه. اینجا هست، اونجا هست، اونجا هست، داره کار میکنه، الان باید کارش بشه، قبل از صبح باید بیدار بشه، یه وقتی کاراشو نرسیده، نمیدونم اوقات دیگه رو برنامه‌ریزی کنه، فرصت تنبلی و کسالت نباید داشته باشید. چرا گاهی از اوقات در میان ما طلبه ها، حالا در میان شما انشاءالله نیست، چرا گاهی از اوقات برخی از مشکلات، مفاسد، مفاسد اخلاقی غیر از اینها راه پیدا میکنه؟ به خاطر اینکه طرف کار نداره. من تعبیر میکنم میگم بعضی از این طلبه ها حالا انشاءالله کلان نیستن، ولی یه مقدار خب درس سطر رو خونده اینا، بعد رفت خارج و اینا دفترهاشون همه لوله شده است، چون هیچی همراهشون نیست، همین دفتر مچاله میکنن، توجه که برای اینکه شهریهشون هم یه وقتی مثلا حلال بشه مشکل پیدا نکنه، در اونجا شرکت می یک درس به درس و بعد دور هم میشینن، گرده میگیرن، تسبیح میگردونن و یه مقداری هم غیبت اینا رو میکنن. و وقتی فرصت که زیاد باشه، کار نداشته باشه، حالا محرم هم که نیست، ماه رمضان که نیست، اون وقت هزار مشکل دیگر برای این شخص پیدا میشه، در حالی که طلبه اصلا فرصت اینجور تنبلی ها رو نداره. شما همیشه برای برنامه هاتون کامل کامل بریزید، اگر 60% رسیدید موفقید، یعنی هی نگران نبود من این هم برنامه‌ریزی کردم 40% نرسیدم، نه، برای تمام وقتتون برنامه بریزید، یعنی هیچ فرصت سرخوروندن نداشته باشید. حالا قدر سر میخورم، فرصت سرخوروندن نداشته باشید، دواجه کردید. ولی با این فضا اگر 30% 40% نرسیدید اشکال نداره، یعنی این نگران نبود، خودتون رو بخورید، نشود فلان شد مهمان، نه، ولی همین حالت داشته باشید، یعنی همیشه اینقدر برنامه بریزید که احساس کنید عقب هستید از برنامه ها. فقط مواظب آسیبش نباشید که عرض کردم. علم تو ان عملی لا یعمله غیری فاشتهد تو. دوم، و علم تو ان الله عز و جل مطلع علیه فاستحییت تو. من به این نکته رسیدم، من به این فرمایشی که قرآن فرموده علم یعلم به ان الله یرا رسیدم، تو روایت امام صادق هست یرا اشخاص هم وست، خدا صداهای ما رو میشنوه، تو دلهای ما هرچی میگذره میدونه و میفهمه، ما رو میبینه به انواع رؤیت ها، هزار چشم است که ما رو داره ملاحظه میکنه. تو این فضا امام صادق رو حیا میکنم، توحید انسان رو پاک میکنه ها، ما توحیدمون ضعیفه، ایمانمون ضعیفه، اگر توحید قوی باشه در خطورات دل هم نمیتونیم خطا کنیم، چون در محضر پروردگاره، خیلی مهم است، چون در محضر پروردگار، وقتی در محضر خداوند متعال باشه چجور انسان میتونه خطا کنه؟ توحید طهور، شراب طهور در روایت امام صادق است، توحید ذهن انسان رو پاک میکنه، خیال انسان رو پاک میکنه، نیت های انسان رو پاک میکنه، اعمال انسان رو پاک میکنه. باید ما بر محوریت توحید خودمون رو بسازیم. هر جا هم که می مشکلاتی هست، برای اینکه ایمان ضعیفه، تو روایت هست هر جا که خدای نکرده گناهی سر میزنه، در اون لحظه شخص اصلا ایمان نداره، امکان نداره انسان ایمان داشته باشه و گناه بکنه، امکان نداره. بله ایمان ضعیف میشه، ایمان گرفته میشه، در روایت هست اون لحظه‌ای که انسان گناه میکنه اصلا ایمان از اون سلب میشه، بعد برمیگرده البته. پس دوم این که وعلم تو ان الله عز و جل مطلع علی فاستحییت. سوم این که وعلم تو ان رزقی لا یاکله غیری فاطمئنن تو. این بخش زیادی از تشویش های همه انسان ها است، گاهی از اوقات در طلبه هم پیدا میشه. بخش زیادی از تشویش ها اینه که چی میشه؟ بالاخره من چی کاره میشم؟ چقدر حقوق میگیرم؟ آینده شغلی من چیه؟ ببینید من نمیگم اینا، حالا یه مسئولیت های افراد به اونا رو کار ندارم، دیگران هم ممکن این حرفا رو بزنن، ولی اصلا برای طلبه این جا نداره، اینو باور کنید، یعنی این به تجربه مکرر افراد فراوان ثابت شده است. من نمیگم اصلا به فکر معیشت اینا نباشیم، حسن معیشت، یه موقعی شرایطی فراهم میشه شما با یه کار اندک میتونید فضاهای زندگیتون رو آرام کنید. این ما مسئولیت، هدف ما چیه؟ اسلام، درس خوندن، کمال، هدف اینه. اگرم دنبال یه خورده سازوکارهای زندگی هستیم، برای اینکه شرایط بهتر فراهم بشه که من کارهای اصلیم انجام بدم، این نیت نگاه بکنید، ما درس نمیخونیم که کاری پیدا بکنیم اصلا، یعنی چنین طلبه اگه چنین نیت داشته باشه چجور من باید عرض بکنم، یک تحول اساسی باید در خودش ایجاد کنه، این اصلا طلبه نیست، ممیزه اصلی طلبه رو نداره. طلبه درس نمیخونه که کار پیدا بکنه، بله کار پیدا میکنه که برای اینکه درس بخونه، این توجه کنید این نکته رو، کار پیدا میکنه برای اینکه کارهای اساسیش رو انجام بده، برای استکمال نفس داشته باشه، ما اصلا نباید دغدغه اینا رو داشته باشیم. باور کنید اگه دغدغه نداشته باشید، دغدغه درس و بحث و کارهای طلبگی، هیچ طلبه‌ای لنگ نخواهد موند. بله ما که نه اون اینجا سرمایه اندوزی بکنیم که اموال زیاد بکنیم که اینا جای دیگه میشد این کارو کرد. واقعا انسان تأسف میخوره که بعضی از طلبه ها وارد برخی از چیزا میشن که اصلا شأن اونا نیست. تو تجارت من نمیام حالا کسی طلبه این کارونه شما جوری دیگه نگاه کنید. ببینید اگر تاجر بیاد، من اینو میپسندم، تاجر بیاد 2 سال 3 سال طلبه باشه بره تجارت، خیلی جالبه. ما اصلا یک چیز تربیتی عجیبی است. این مشاغل متعدد اینا بیان 2 سال 3 سال این فضا رو تجربه بکنن و بعد برن. ولی طلبه نباید بره بشه تاجر. طلبه نباید نگه کشاورزی مگه بده؟ نه، یا اون میگن مزرعه فلان داشتن فلان داشتن فلان داشتن. شما الان تو این سنی نیستید ولی یواش یواش اینا تو ذهنتون میاد. توجه کردید؟ اینا تو ذهنتون میاد. اینطور نیست. رزق رحمت از می رزق ما مسلمه. توجه کردید؟ درس درس درس، کار علمی، راه خودمون رو پیدا بکنیم، تو اون راه مجاهده بکنیم، بدانیم و بدانیم. نمیخوایم ثروتمند بشیم ولی بدانیم هیچ وقت در زندگی لنگ نخواهیم شد. یعنی اونجوری که ما بخوایم آبرومون رو سرمایه بذاریم، امکان این معنا نداره. توجه فهم. لذا حضرت میفهم و علم تو ان رزقی لا یاکله غیری فتمنن. پس ما کار میکنیم برای اینکه طلبه باشیم. اگرم میخوایم یه کاری بکنیم، کارها رو هم در راستای طلبگیمون معنا کنیم. تبلیغ، نمیدونم کارهای علمی، مقاله نوشتن، تو همین فضا اگر یه وقتی لازم بود، شرایط زندگی ایجاب کرد که یه مقدار این فضا رو داشته باشیم، کارها رو در راستای طلبگی تعریف کنیم، نه طلبگی رو در راستای کارامون تعریف کنیم. کارها رو در راستای طلبگی تعریف کنیم. این نکته سوم. و نکته چهارم اینه که حضرت فرمودن و علم تو ان آخر امری الموت. و این چیزه مهم نیست، با اینکه خیلی واضحه، خب معمولا ازش غفلت میکنیم. همین که میگیم من باز غفلت میکنیم. یعنی بدانیم آخر کار بالاخره رفتنه، مردنه. پس تعدد تو، پس خودم آماده میکنم. این اینه، هر لحظه ما آماده باشیم. حالا نگید ما جوانیم، منم از شما حالا پس یه خورده بیشتر از شما سن دارم، ولی اصلا هیچ تضمینی به عمر وجود نداره، هیچ تضمینی. این نکته برای ما مسلم باشه، این نکته برای ما مسلم باشه، این واضحه. اگه این واضح باشه، خیلی از برنامه هامون تغییر پیدا خواهد کرد. یعنی همون کسالت و تنبلی ها میره، چون وقت ما نداریم. من روایت دقیق یادم نیست، یه وقتی به امیرالمومنین اعتراض کردم، نمیدونم آستین لباسشون یه خورده پاره بود چی بود، اعتراض کردم من وقت ندارم. توجه کنید، من نمیگم الان فضایی که می تغییر کرده، ما فرصت نداریم خیلی از کارا رو انجام بدیم. شبان روز بکوشیم هم باز کم آوردیم وقت. پس از وقت حداکثر استفاده رو بکنیم. و علم تو ان آخر امری الموت فاستعدت تو، چون ما برای ابدیت آفریده شدیم و ابدیت در پیش داریم، خودمون رو میسازیم. و چقدر این اون نقطه مالی رو دارد. من این رو بارها عرض کردم، واقعا چه نعمت عظیمی خداوند متعال به بنده و جناب عالی طلبه داده. همه از خود مایه میذارن برای اینکه پولی به دست بیارن، به ما پول میدن که خودمونو بسازیم. کم چیزیه؟ توجه کنید این رو. به ما شهریه میدن پول، نگه یا شهریه کم زیاده. توجه کردی؟ دوست نداشتی نمیخواستی بیای. توجه کردی؟ به ما شهریه میدن، پول میدن، میگن خودتو بساز. توجه کردید؟ در مسیر استکمال باش، علمتو کامل کن، تقواتو کامل کن، نمازتو عالی بخون، انسانیتو بالا ببر. دیگران از اینا مایه میذارن، نمازان چی کار میکنن برای اینکه پول به دست بیارن. واقعا افتخار بزرگی، واقعا نعمت عظیمی. هیچگاه طلبه، بحث به اینجا بشید عرض میکنم، هیچگاه طلبه در درون خودش احساس نه مغرور و احساس حقارت نکنه. از طلبگی بالاتر اصلا ما نداریم، باور کنید نداریم. این غرور، این استحکام شخصیت با در همه ما باشه. یک موقع مگه جای دیگه چه خبر، چی مثلا کجاش فکر بکنید، الان کجا مثلا چی توش هست، اصلا معنا داره؟ من گازو فکر می‌کنم مثلا اگه اینجا نمی‌موندم با چی کار می‌کردم. هیچ، آنچنان محکم، هیچی از این فضایی که ما داریم واقعا استدلال میتونم بکنم که بالاتر از این نیست. ده ها استدلال عقلی، نقلی، قرآنی، روایی که از این فضایی که ما درش هستیم بالاتر وجود نداره. لذا این فضا خیلی محکم با غرور بسیار بالا، بدون اینکه اون تکبر منفی غرور منفی منظورم نیستش، اون فضا رو داشته باشیم، همه احترام بذاریم، ولی این در درون خودم احساس کم بود کنه، حالا فلانی چیه مثلا، حالا کجا رفته، یه مدرکی گرفته نگرفته، اصلا معنا نداره این چیزها. خیلی خوب، این هم روایت امام صادق علیه السلام، نوشتم جلد 17 بهار الانوار، الان دیگه آدرس دادن خیلی ضرورت نداره، بهار الانوار صفحه 180 دیگه، یادم نیست، خیلی سابق یادداشت کرده بودم خدمتتون عرض کردم. خیلی خوب، بحث ما در فصل 4 روم راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بود. تقریبا ما بیشتر مباحث بسیار مهم در این زمینه رو مطرح کردیم. من فقط یک نکته رو میخوام متذکر بشم و از بحث فصل 4 روم خارج بشیم، وارد فصل 5 میشم، و اون نکته این استش که یه تأکیدی است بر بحث‌های سابق، هم در نگاه صدر المتعلین، هم پیروان صدر، هم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیهم، در نگاه اینا اعتباریت به معنی ذهنی صرف نیست، تأکید میکنم اینا را، حتی اعتباریت به تحلیلی که مثل سید سند میگفته هم نیست، بلکه اصالت و اعتباریت در نگاه صدر المتعلین و پیروانش حل و فصل یک مسائل تکوینی خارج از ذهنه. یعنی اساسا بحث اصالت و اعتباریت داره یک آگاهی هایی، یک اطلاعاتی راجع به حقایق وراء فاعل شناسا به ما میده، داره گزارش از دو نوع واقعیت داشتن میده، لذا ما نباید اصیل رو اینجوری معنا بکنیم هرچی در خارج از اصیله، چنانچه نباید اعتباری رو اینجوری معنا کنیم که اگر چیزی تو ذهن استش اعتباریه، نه، اصیل و اعتباری هر دو تو خارجن. اونی که مهمه اینی که اصیل و اعتباری در خارج به گونه این که ما به یکی میگیم اصیل، به یکی میگیم اعتباری. تمام مطالعات ما در فصل 4 رام به ویژه برخی از بخشا برای این بود که نشون بدیم یعنی چی هر دوتا در خارجن ولی یکی اصیل یکی اعتباری. مراد از اعتباری یواش یواش تبدیل شد به انتزاعی، تحلیلی، اینا واژه های بهتره. اینا توضیح دادم که در بستر فضای تاریخی این اصطلاحات به این شکل در اومده. خب اگر در نگاه صدر و متعلم و پیروان او ماهیت اعتباریه، مراد از اعتباری نه یعنی ذهنی صرف، حتما ماهیت خارجیت داره، یعنی میتونه خارجیت داشته باشه، مثلا نوع خارجیت او به گونه ای هستش که او رو تبدیل به اعتباری میکنه که توضیحاتش رو گذروندیم. خود علامه طباطبایی که برخی از عباراتش مهم معنای دیگر است، در نهایه یک عبارت داره که به ذهنها میاره که مثلا بر فرض مثال ایشون میخواد ماهیت رو بگه ذهنیه، تو برخی از آثار دیگه ایشون هم برخی از عبارات اینجوری وجود داره، اما به خاطر مبانی که وجود داره و به خاطر انبوه شواهدی که در کلمات خود صدر هست، یعنی تو همین فصل اگه ملاحظه میکردی چند تا شاهد و تایید وجود داره، در نهایت الحکمه همینجور، در آثار دیگه ایشون همینجور، جناب علامه طباطبایی هم دقیقاً مثل صدر المتعلین ماهیت اعتباری رو امری خارجی میدونه ها، منتها مراد از اعتباریت یک تفسیر ویژه‌ای است که در جلسات پیش راجعش بحث کردیم. برخی از متن‌ها رو در همین ددایی میتونید دوستان پیگیری بکنن و لیست بکنن، منتها یه متنی در نهایت الحکمه هست، این رو اگر دوستان ملاحظه بفرمایید نوشتم و خدمتتون میخونم، از کتابای ما صفحه 13 و 14 نهایت الحکمه، میشه فرع خامس از فروع دهگانه ای که علامه طباطبایی در نهایت الحکمه بعد از بحث اصالت و اعتباریت آورده، یعنی بعد از اینکه این بحث رو آورده 10 تا فرع تبیین کرده، اون بحث خیلی مهمیه، 10 تا فرع مشخص کرده. در فرع پنجم عبارتشون این گونه است، میخوام این عبارت رو توجه بکنید، حالا بعدا بیشتر روی این عبارت دقت کنید، می دقیقاً ایشون چی میخواد بگه، یعنی فضایی رو که ایشون داره راجع به ماهیت گرچه اعتباری میدونه، میگه حقیقتاً این ماهیت اعتباری حقیقتاً موجود و متحققه، منطقه نوه اعتباری حقیقت داره. توجه کردید ما بحثایی که جلسه قبل داشتیم وقتی رسیدیم به این جایی که ماهیات رو به لحاظ اقتباسی که از ادبیات داشتن گفتن اینا وجود چی دارن؟ وهمی، وجود مجازی، وجود خیالی، وجود نمیدونم بالعرب، این اصطلاحات رو به کار نبردن، ولی مواظب باشید وجود مجازی رو واقعا داره، نه اینکه ذهن من بسازه، به تعبیری این مجازات حسی شناسانه است نه مجازات معرفت شناسانه، به حوزه ذهن کار نداره، یعنی در عالم خارج ما وجودهای حقیقی و وجودهای مجازی داریم. یعنی فیلسوف این اصطلاح حقیقت و مجاز رو آورده در مطالعه فضاهای تکوینی و خارجی داره استفاده میکنه، نه اینکه دقیقاً همون معانی رو که در ادبیات هستش اینجا بخواد اشراب بکنه. بیان علامه در فرع خامس اینه، حالا من میگم شما میخواید یادداشت بکنید بعدا مراجعه بکنید. و خامساً ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود نحو انقسام الى ما بالذات و ما بالعرض. ان للموجود من حیث اتصافه بالوجود، هر چیزی که موجوده از جهتی که متصف به وجود میشود یه تقسیمی داره، الى ما بالذات و ما بالعرض. این دقیقا همون بالعرضی که در سطر آخر این فصل داشتیم رو ایشون اونجا میخواد معنا بکنه. پس موجود یه تقسیم داره، موجود به ذات و موجود بالعرض. خب موجود به ذات چیه؟ ایشون میفرماد فل وجود و موجود هم به ذات، وجود موجود به ذات هست. یعنی چی؟ این تعبیرهای علامه تو نهایی از این جهت قیمت داره که اینا رو معنا کرد. یعنی چی؟ به معنا انه عین نفسه، به این معنا که وجود عین ذات خود اوست. یعنی وجود سنخ ذاتیش تحقق و واقعیت داشتنه. این که میگیم موجود به ذاته، موجود به ذات به لحاظ بحث اصالت، نه موجود به ذات به لحاظ بحث الهیات به معنی الاخص. توجه کردی؟ به معنا انه این نفسه والماهیت موجودتون بالعرض. ماهیت موجود بالعرض. یعنی چی؟ اینجا مهمه که می‌خواستم یه شاهد خیلی قشنگ عبارتی که علامه طباطبایی اینجا داره، والماهیت موجودتون بالعرض. ماهیت موجود بالعرض است. یعنی چی؟ ای انها لیست بالوجود به نظر الى نفس ذاتها. یه نسخه دیگری شکل این نسخه بهتره، اونم همین معنا رو داره ولی این نسخه بهتره. ای انها لیست بالوجود به نظر الى نفس ذاتها، یعنی ماهیت به لحاظ نفس ذاتش وجود نیست. و این کانت موجودتن بالوجود حقیقتن، هرچند بالوجود حقیقتا موجود است. غبال ما لیس به موجود بالوجود، در مقابل اون چیزی که اصلا وجود ندارد. ببینید یه چیزی هست که اصلا در خارج وجود نداره، هیچ. توجه کرد؟ یه چیزی شما دارید که عین وجوده، یه چیزی دارید که بالوجود موجوده. بالوجود با حیث تقییدی است، بالوجود موجوده. ایشون میگه این ماهیت جز این دسته وسطیه، نه ذاتش وجوده نه اصلا وجود نداشته باشه، نه بلکه بالوجود موجوده ولی حقیقتا موجود است. این تأکید نگاه کنید، میگه ای انها لیست بالوجود به نظر الى نفس ذاتها و ان کانت موجودتا بالوجود حقیقتا. این کلمه حقیقتا خیلی ارزش داره. غبال ما لیس به موجود بالوجود، در مقابل اون چیزی که بالوجود تحقق نداشته باشه. حالا اینو یک متن، متن دیگر هم هست. مثلا بعضی گفتن که ایشون در کتاب توحید علمی و عینی اونجا مثلا گفته ماهیت اونیست که در ذهن هستش. بله ایشون این متنی داره ایشون. ببینید در اونجا بحث ایشون این هستش که میفرماد اون چرا که در ذهن انعکاس پیدا می‌کنه این ماهیته. حالا گرچه این اصطلاح رو در اکثر آثارشون به کار نبرده و در هیچ کجای دیگه به کار نبرده، ولی اینو مواظب باشید. ببینید حتی اگر بگیم اون چه که در ذهن شکل میگیره این ماهیت، ما سر اسم کار نداریم. خب از این بعد هر چیزی که در ذهن منعکس میگیره بگو ماهیت، کار به اون نداره. بحث ما اینه که این چیزی که در ذهن شکل گیره و شما اسمشو گذاشتی ماهیت، از چه چیز واقع انتزاع شده؟ همون علامه در همون کتاب هم همین حرف زده، دیگران هم گفتن، گفتن بابا وجود در خارج به گونه ایست که ما ازش ماهیت در میاریم. اگر فرض کنید به اون گونه ای نگیم ماهیت، بگیم آقا نه ماهیت فقط این است که در ذهنه، ما بحث لفظی که نداریم، که بحث میبریم روی چی؟ روی اون گونه ای. هم همین رو گفتن، گفتن وجود در خارج به گونه ای هستش که در ذهن ما ماهیت منعکس میشه، ما بحث میبریم روی اون گونه ای. آیا اون گونه ای یک نوع تغایر با متن وجود دارد یا ندارد؟ یعنی بحث ما اصلا لفظی نیستش. شما ممکنه بگید این چیزی که در ذهن هستش رو مثلا بعضی گفتن ما خب گفته باشه، ما کاری به این نداریم، که ما داریم مطالعه میکنیم راجع به وجود، به ما و وجود و وجود از اون جهت که این گونه است. ما میخوام ببینیم این چه جور تحققیه. تو این مطالعه هستش این بحث رو داریم مطرح میکنیم و ماهیت هم دقیقا از همون گونه انتزاع میشه. اگر هم در عبارت های گفته میشه ماهیت از وجود انتزاع میشه، این همین واقعیت که در خارج از فکر، بله از وجوده ولی از گونه وجود انتزاع میشود. دقیقا منشأ انتزاع ماهیاتی که در ذهن شکل میره اون گونه وجوده. ما بعض اون رو گونه وجود میگیم گونه وجود آیا برای فاعل شناسا واقعیت دارد یا ندارد؟ باید بگیم داره، چون قطعا اون گونه ایست که ذهن من اینجوری شده، پس اون گونه ای واقعیت داره. حالا که واقعیت داره، آیا اون گونه ای غیر از اصل وجود به ما و وجود است؟ یعنی واقعیت از اون جهت که واقعیت است و طرد عدم میکنه، خب این گونه واقعیت، نه واقعیت از اون جهت که واقعیت ازش به طرد عدم میکنه. بس دو چیزن، نه دو چیزی که فکر کنیم مثل یک کتاب و این میز، نه، بسیار اتحاد شدید با هم دیگه دارن. اون مثالی که زده بودیم یه مقدار ذهن‌ها رو نزدیک میکنه، مثل اون آهن و اون شکل اسب رو که زدیم خیلی مثال رو نزدیک میکنه، ولی این بحث هنوز از اونم دقیق تر هستش. پس بنابراین در این تعبیرات و مباحث رو که مطرح میشه مراقب بحث باشیم که دعوا به صرف فضای لفظی نشه، نه، یه دعوا و نزاع واقعی و جدی هستش. این تو اینجا من یه نکته دیگه تذکر بدم. ببین ما راجع به ماهیت خیلی باید اندیشه بکنیم. یعنی تعریفی که ما از ماهیت گفتیم یه تعریف ساده بود، مثلا گفتیم وجود به گونه وجود، درسته؟ این تعریف ساده است، ولی شما مرتب باش کار دارید، باید به عمق محتوای ماهیت دست پیدا کنید که مراد از ماهیت چیه. قبلا هم این نکته رو عرض کردم، دوستانی که حواسشون جمع بود و انشالله همشون همه دوستان حواسشون جمعه و اگر خواهر کی که یادش هست معلومه حواسش جمع بود، ما اون مثالی رو که زدیم به اون فلز آهن و اون شکلی گفتیم این مثال از جهاتی مقرب هست ولی از جهاتی مبعده و بارها و بارها این آسیب زده به فهم ما از ماهیت. همین مثال، یعنی گمان میکنم منظور از ماهیت همین شکل ظاهری. این فقط یک مثال بود که شما این رو متوجه بشید که 100% این متن آهنه ولی با این حال شکل اصل بودن هم واقعیت داره. فقط برای همین نکته بود، ولی برای فهم ماهیت یه وقتی تو خود همین مثال غرق نشی. یا مثلا بسیاری از اوقات هم یا شنیدید یا در همین بحثا شنیدید یا بعدا میشنوید، میگن ماهیت حدود وجوده، یعنی وجود وقتی محدود میشه به این گونه اون گونه این گونه در میاد. اینو مراقب باشید، مراد از مثلا میگن حد وجوده، نفاد وجوده، یا گونه وجوده، یا شکل وجوده. من یک کلمه بگم ولی داستان هنوز ادامه داره، یکی از کلماتی که میتونه ما رو از این مشکلی مقداری خلاص بکنه. ببینید مراد از این بحثی که ما ماهیت رو این گونه معنا میکنیم، مثلا میگیم نفاد وجود حد وجوده، مراد نفاد و حد مرتبه‌ای وجوده، بحث شکل و اندازه و اینا نیستا. فقط من یه مثال بزنم، مثلا وجود یعنی چی؟ وجود رو مواظب باشیم تو ذهنتون وقتی این حرفا میزنیم تبدیل به یه خمیر مایه میکنید، توجه کردید؟ یه خمیری میکنید که حالا میخواد یه شکل. مواظب باشید وجود چیه؟ واقعیت از اون جهت که واقعیته، که عدم و تفسته رو پس میزنه، متن بودنش هم به همین معناست. خوب توجه کنید، این وجود گاهی از اوقات شما میبینید حد اکثر آثاری که ازش بروز میکنه آثار جمادیته، همین جماداتی که ما داریم، توجه کردید؟ این جمادیت، این دقت کنید بحث من رو، جمادیت حد و نفاد این وجوده، یعنی این وجود خودش رو در غالب جمادیت بروز داده. ما به این جمادیت میگیم ماهیت این وجود. منظور از گونه ها اینه، نریم تو شکل، نریم تو فضای فیزیکی، توجه کردید؟ مثلا حالا بعد یه دفعه با یه وجودی برخورد میکنیم، میبینیم علاوه بر اینکه تمام آثار جمادیت رو داره، تغذیه داره، رشد داره، تولید مثل داره، همه آثار قبلی هم داره، اینا هم اضافه شه. ببین اینجا شما با یک وجود برتری روبرو میشید. این وجود خودشو چجوری نشون داد؟ به شکل نباتیت. این شکل که میگم مواظب باشید، این نباتیت همین شکل و گونه ایست که ما الان داریم مطالعه میکنیم، به شکل نباتیت. میگیم چه گونه ایست؟ میگه گونه نباتیت، جیاهه. اینا با یه وجودی برخورد میکنه، همه مزایای قبلی رو داره با اضافه، حس داره، حرکت ارادی داره، میگه او پس این وجودی که در اینجا هستش قوی تر، الان بحث تشریح که میرسیم، قوی تر از اینه چی؟ یعنی نفاد او، حد او، گونه حیوانیته. مراد ما از ماهیت یه چنین چیزیه، نریم حد و مرز مکانی و زمانی و اینها قائل باشیم ها. یعنی شما این وجودو میبینی ها، هر چی تیکه تیکهش بکنی بخوای مثلا بگی این ماهیت من به وجود برسم، اینجوری نیست. کله وجودن کله ماهیت، از یه جهت ها، از یه جهت شما یه سنگ رو که ملاحظه میکنید، خب کجاش میتونی بگی وجود نیست، کجاش میتونی بگی ماهیت نیست؟ توجه کردید؟ پس چرا ما میگیم مثلا سنگ نفاد و حد وجوده؟ نفاد و حد مرتبه ایه، یعنی میگه این وجود در چه مرتبه ای است. توجه کردید؟ بحث مکانی و شکلی اونها به اون سبکی گفتیم، به اون سبک لازم نکنید، گرچه آنچرا که به شکل فیزیکی همین شکل هم در میاد یک ماهیت و یک وجوده، ولی اصل ماهیت به ما و ماهیت به شما یک معنای بسیار جدی و عام میتلقی بکنید که راجب همه انها، حدها، نفادها و گونه ها تبدیل بشه. نه فقط همون حدوده، فقط ماهیت فی حد نفسه شامل وجود نمیشه، چون مغایرت گفتیم، گفتیم وجود و ماهیت، توجه کردید؟ ماهیت اینه، این نفاد، لذا میتونه مرسل بشه، توجه کردید؟ اگه دو نوع همین بحث رو کردم، مثلا شما جنس مشترک دارید، نوع متفاوت دارید، فصل‌های متفاوت دارید، ما اینو رده‌بندی کردیم. مثلا در مقولات، در بحث مرحله 6 میاد، در اونجا مقولات یعنی ابعاد ماهوی رو دسته‌بندی کردیم. خود این ماهیات هم یه تناسب‌هایی با هم دیگه دارن، توجه کردیم؟ مثلا ماهیت‌های جنسی، ماهیت‌های انواع، جنس‌های متوسط، اینا رو با توجه داشته باش. ولی بحثی که ما داشتیم مطرح می‌کردیم چی بود؟ همین ماهیت شخصی با همین وجود شخصی. این ماهیت شخصی رو که ملاحظه میکنید وقتی میخواد راجبش بحث بکنید، همین ماهیت رو ما میگیم اعتباریه. اعتباری یعنی چی؟ بالوجود متحققه. جنس ذاتیش وجود و تحقق نیست، چون گونه وجوده، گونه واقعیت به ماهی واقعیته، نه واقعیت به ما و واقعیت. چی؟ بله بله بله، فقط اون وجود بی‌نهایت که اون میگن ماهیت نداره. حالا اونجا رو بذارید باشه، یعنی اونا رو باید بحث کنیم که منظور چی هست. الفا ایراد بکنه جواب نمیدیم بهش. الفصل الخامس فی ان الوجوده حقیقتان واحدتان مشککن. در ما میرسیم به فصل در واقع پنجم که راجع به مسئله تشکیک در وجود میخواد بحث بکنه. من چند تا نکته رو بگم یواش یواش وارد بحث بشیم. نکته اول این استش که اگه بخواید این بحث رو پیگیری کنید، در شرح منظومه ملا هادی سبزواری جلد 2 صفحه 105 و صفحه 179 در نهایت الحکمه همین فصل 3 مرحله اول از کتابهای ما صفحه 17، اسفار هم جلد اول صفحه 427 جای مختلفی مطرح شده، ولی بیشتر این بحث در اونجا طرح شده. اینا فقط نمونه های از آدرس ها هستش، در آثار شریف متحری پیگیری بکنید، در کتاب های دیگری رو که میخواید ملاحظه بفرمایید در اونها هم پیگیری، چون بحث مشخصیه، تو فهرست که بگردید این بحث رو راحت میتونید پیدا بکنید. این یک نکته. نکته دیگه اینی که این بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم، یه تشکیک در وجود، همینجور که در اوائل شما مشاهده میکنید، درست وزن فلسفیش به اندازه بحث اساسات وجود نیست، ولی یکی از چند مهره اساسی نگاه صدر المتعلمین به وجود شناسیه. توجه کردید؟ هم بحثای پیشین درش مؤثره، هم خودش در بحثای بعدی مؤثره. بحثای پیشین مثل چی؟ مثل اشتراک معنوی وجود، مثل اصالت وجود، چون اصلا تشکیک در وجود بعد از اینکه اساسات وجود تثبیت میشه این معنا پیدا میکنه، این معنا جا پیدا میکنه. پس بحث‌های قبلی درش مؤثره و خودش در بحث‌های بعدی هم بسیار تأثیر داره. من فقط دو نمونه رو عرض بکنم، یعنی اکتفا نکرده باشم به یک حرف کلی. مثلا یکی در بحث وحدت حسرته. ببینید همیشه یک فیلسوف یعنی یک هستی شناس دنبال این استش که کثرات عالم رو تبیین بکنه. این کثرات عالم چجوری هن؟ آیا اینا به همدیگه یک ارتباطی دارن یا همه از همدیگه جدا جدا هستن؟ مثلا چجوریه؟ فیلسوف یا نگاه فیلسوفانه، نگاه عقلی هستی شناسانه، و بعضیشون از کلمه فلسفه یه خورده ناراحتن، توجه کردید؟ که فلسفه نمیاریم، توجه کردید؟ میگیم از نگاه هستی شناسانه عقلی، توجه کردید؟ از نگاه این دغدغه رو دارن، اینا آیا به هم پیوندی دارن؟ اینا چه ارتباط‌های موجودات با همدیگه چجوریه؟ اون چی که الان تو این فصل می‌خونیم جواب‌های بسیار مهم به همین سوالات هست. یعنی توضیح می‌دیم نقشه عالم را، کل عالم میخوایم یه نقشه کلیش رو تحویل بدیم چیه. الان مدلی است که صدر المتعلمین داره پیریزی میکنه، مشایخ یه مدل داره، متکلمین یه مدل دارن. نگید آقا یعنی چی ما کل هستی رو نفهم، و همه دارن همین کار میکنن، توجه کردید؟ همه دارن یه مدلی از هستی میریزن، توجه کردید؟ کلام هم اینجوری هست، اشاعره هم یه مدل میریزه، معتزله هم یه مدل میریزه، توجه کردید؟ حالا صدر المتعلمین با نگاهی که داره یه مدل از هستی میده، میخواد ببینه این کسرات چجور توجیه میشن، آیا در پشتوانه خودشون به همدیگه پیوند دارن یا ندارن، چجور باید این اشیا را وحدت کسرت اینا رو با چجوری ملاحظه کرد. تو همین بس چقدر نکته هست، مثلا نوع ارتباط حق با خلق همینجا واضح میشه، یعنی برخی از نکته هاش اینجا واضح میشه و مراتب هستی عوالم همینجا روشن میشه. ببینید چقدر نکته های فراوانی در دلش هست. این یکی. یه بحث دیگه ای که درش اثر میذاره بحث علیته. اون چی که صدر متعلی اینجا گفته همون تحلیلی است که ایشون راجع به علیت ارائه داده. یعنی دیگه علیت از تحلیلی که مشا میکردن عوض شده، اون تحلیلی که مشا از علیت داشتن عوض شده بر اساس همین نگاهی که در اینجا طرح شده. موارد دیگری هم هستش که تاثیرش رو گذاشته، در بحث مفصل‌تر باید بهش پیگیری بشه. چرا این رو گفتم؟ برای اینکه یه وقتی مثلا به ذهن خودتون نگاه چه فایده‌ای مثلا این بحث داره جز نذر و قسم و عهد و اینا. نه اینجوری نیست، این مثل اون بحثایی نیست که گیر کردیم بگیم ممکنه کسی نذر کرده باشه، خب اون وقت برای اینکه نذرش رو انجام بده باید بفهمیم که این مسئله چه جوریه، که آیا نذر بر عهده‌اش اومده یا نه. پس بنابراین این هم راجبه در واقع نتایجی که این بحث داره. یک نکته دیگه عرض بکنم و اونم سیر تاریخی این بحثه. ببینید این بحث در اول از منطق شروع شد. در منطق یه چیزی مطرح شد به عنوان کلی متواتی و کلی مشکک. دوستان بحث رو میدونن، حالا دیگه طرحش نکنیم. کلی متواتی و مشکک، کلی مشکک، حالا چرا بگن مشکک و بعد همین تشکیک تو اینجام راه پیدا کرد، اینا رو ولش کنیم، حالا کار بینا نداریم. کلی مشکک صدقش بر مصادیقش یک نواخت نبود. توجه کردید؟ میدیدن که بعضی از چیزا هستش که صدقش بر مصادیقش یک نواخته، اونا رو گفتن کلی متواتی یعنی یکسان. بعضی از کلی ها هستش که صدقش بر مصادیقش یک نواخت نیست، گونه گونه با هم دیگه فرق میکنه. الان مثال فقط میزنیم ها، مثلا میگیم سفید سفیدتر سفیدتر سفیدتر، مثلا گرچه اینا به مداقای فلسفی کمی بحثا تغییر پیدا خواهد کرد. یا مثلا فرض میکنیم که حالا به حسب بحثی که همینجا داریم، مثلا موجود، خب علت تقدم دارد در موجودیت یا معلول؟ میدیم صدق موجودیت بر علت اولویت دارد، اقدمیت دارد بر صدق همین مفهوم در مثلا معلول. میدیم یک سری مفاهیم هستن که یکسان بر مصادیقش حمل نمیشه، گونه گون به نحو شدید و ضعیف تقدم و تأخر داره بر مصادیقش. اینو گفتیم کلی مشکک. همین نقطه ذهن فیلسوف رو تیز کرده. فیلسوف میگه یعنی چی؟ چرا این اتفاق میفته؟ چطور میشه که یک مفهومی متواتیان صدق بکنه یه مفهومی مشککان صدق بکنه؟ این بحث تشکیک در نفس الامر رو راه انداخت. تشکیک یعنی چی؟ اون فضای تشکیک در صدق بود، در حمل بود. لذا میشه میگفتن تشکیک مفهومی، توضیح مفهوم. فیلسوف میگه این یک نکته باید داشته باشه. پس در ورای فاعل شناسا یک مسئله ای وجود داره در این مصادیق که باعث در واقع اختلاف صدق این مفهوم میشه و این مفهوم رو مشکک میکنه. این وادار کرد فیلسوف رو بره به طرف چی؟ به طرف بحث تشکیک در عالم واقع. بحث تشکیک در عالم واقع یک مقطعی را در میان حکمای مشا گذرونده. من هیچ واردش نمیشم چون کتاب اوله. بعد رسید به شیخ اشرا، چون چه در بحث اساس وجودم فی الجمله عرض کردیم، اینجا هم بذارید که فی الجمله عرض کنیم. به شیخ اشرا که رسید، شیخ اشراق واقعا فیلسوف است، گرچه نتایجی گرفته اون نتایج خیلی جالب نیست، ولی واقعا فیلسوف، یعنی میفهمه که چی کار داره میکنه، ظرائف دستش هست. شیخ اشراق اومده گفته، یعنی در مقابل مشا گفته که میشود در درون یک ذات بدون اینکه چیزی از این ذات کم یا زیاد بشه شدت و ضعف راه داشته باشه، یعنی تشکیک راه داشته باشه. این اولین باری بود که این نظریه داده شد، چون مشا همش میگفتن این امکان پذیر نیست. من نمیخوام الان خیلی ظرایف کار براتون روشن بشه که الان بعد بگید این چیزی شده چی میخواد بگه، فقط میخوام سر که خود تو ذهنتون باشه. شیخ اشراق اومده گفته میشود یک ذات بدون اینکه چیزی کم و زیاد بشه با حفظ هویت ذاتیش مختلف بشه، و همین بستر رو برای چی آماده بکنه؟ صدق تشکیکی مفهومی که میخواد برای این مصادیق حمل بشه. این فضا گذشت گذشت تا رسید به صدر المتعلین. صدر المتعلین دقیقا حرف شیخ اشراق رو قبول کرد، فقط یک کار کرد، چون شیخ اشراق میگفت اون ذاتی که میتواند تشکیک پذیر باشد اون ماهیته، چون اصالت ماهوی بود، چون ماهیت رو اصیل میدونه، تو همین بحثام خوندیم، چون میگه واقع رو ماهیات پر کرده، لذا ایشون میگه این تشکیک و شدت و ضعف در درون ذات این ویژه ماهیت صدر متعلین دقیقا حرفای شیخ اشراق قبول کرد، ولی گفت چون من مبنای کار رو عوض کردم، این اثرات ماهیت عوض شد و اثرات وجود مطرح شد، شما باید همین هویت تشکیل کجا پیاده بکنید؟ در وجود جریان بدید. لذا چه نظریه درست شد؟ وجود تشکیکی. حالا من هیچ هنوز، یعنی اینا فقط مقدماتی است که برای اینکه ذهن ما یه خورده آمادگی پیدا کنه برای ورود به فصل. باز یک نکته عرض بکنم گرچه ممکنه وارد متن نشیم. ببینید چندین نظریه بدیل اینجا وجود داره. در خود متن به نحو صریح فقط دو تا نظریه طرح شده. توجه کردید؟ در خود متن فقط دو تا نظریه طرح شده، ولی از کلماتی که در این فصل آمده یه نظریه دیگر هم که نظریه بدیل هستش هم میشه در کنارش مطرح کرد، من عرض میکنم، ولی نظریه دیگر هم مطرحه. من فقط فهرستشو میگم برای اینکه اگر دوستان خواستن تأمل داشته باشن حواسشون باشه، چون در مطالعه و در مباحثه ممکنه که ذهنشون به طرح‌های مختلف بره، بدونیم که یه چنین طرحی هم هست ولی اصلا تفسیرش نمیدیم. یک نگاه خود شیخ اشراقه. ببینید کسانی که اصالت ماهوی میاندیشن، خوب دقت کنید اینجا رو میتونید متوجه بشید چون بحثش گذروندیم، کسانی که اصالت ماهوی میاندیشن با توجه به اینکه ماهیت مسار کثرته که وحدت بین ماهیات ماهیات مختلف معنا نداره، باید معتقد باشن عالم مملو و از کثرته، کثرت غیر راجع به وحدت، باید معتقد به چنین عقیده ای باشن. بسیاری از اصالت ماهوی همین رو گفتن، گفتن نظام عالم همش کثرت کثرت، انسان، درخت، چوب، آهن، چیزهای مختلف متعدد. توجه کرد؟ فقط شیخ اشراق رو باید استثناء بکنیم، چون شیخ اشراق کلماتی تو فرماشاتشون هستش که یه مقدار بحثا رو متفاوت میکنه. صدران به این بحث توجه کرده، من نمیخوام واردش بشم، فقط یه اشاره میکنم. این که ایشون جناب شیخ اشراق تشکیک رو در ماهیت راه داد، گفت ذات ماهیت میتونه تشکیک داشته باشه، با اصالت ماهوی های دیگه خیلی فرق میونه. لذا همیشه صدر متعلی احساس میونه شیخ اشراق به او خیلی نزدیکه و اصلا اومده ماهیتی که ایشون تعریف کرده بعد گفته نکنه اصلا منظورشون از این ماهیت که میگه اون وجود باشه، من قبول ندارم، چون شواهد فراوان هستش که اینجوری نیست، ولی حرفایی رو که این فضا رو نزدیک بکنم وجود داره. پس اصالت ماهوی اساسا باید عالم رو کثرت محض ببینه، این فضای اصالت ماهوی. اما طرحهای دیگر هم وجود داره. بر اساس اصالت وجود چند تا طرح وجود داره. یکی دیدگاه منسوب به مشاه. چرا منسوب؟ همه رو میگم، اینا میاد در خود متن. یکی دیدگاه منسوب به مشاه. اینا چی میاندیشن؟ باز این هم توضیح خواهم داد، میدونم الان فضاش واضح نمیشه. اینا میگن ما اصالت وجودی هستیم ولی وجودها متباین به تمام ذات. اشکالاتش خواهیم گفت مفصل، چون خودشون میاره میگه به تعداد موجوداتی که در این عالم داریم ما وجودهای 100% متباین داریم. خیلی کثرت غلیظه، توجه کردید؟ کثرت خیلی غلیظه. درسته اصالت ماهیت نیست، اصالت وجوده، ولی میگه این وجود با این وجود 100% متباینه. اشکالات چه خواهیم گفت. این یه طرحه. طرح سومی که وجود داره وحدت سنخیه. وحدت سنخی رو من مثال بزنم یعنی چی؟ مثال که بزنم در جا فضاش روشن بشه. شما فرض کنید که 1000 تا کاسه آب اینجا هست، این آبها همشون در سنخ آب بودن چی هن؟ شریکن. ولی کن اینجور نیست که یک آب بیرون باشه. خوب حواستون جمع باشه، 1000 تا کاسه آب جدا جدا هست. اینه میگن وحدت سنخی. میگن آقا وجودها متکثرن جدا جدا، بله همشون از سنخ و طبیعت چی هن؟ وجودن، مثل همون 1000 تا کاسه آب. این میشه وحدت سنخی، تشکیک بر اساس. و تشکیکش توضیح میدم، این نگاه ها رو بذار اول بگم. اینم شد دیدگاه چندام، دیدگاه سوم در کل و دوم در اصالت وجودی ها. یه دیدگاه دیگر هست، دیدگاه محقق دوانی. محقق دوانی چجوری توضیح داد؟ گفت اصالت یعنی وجود، خداوند وجوده، بعد میایم تو ممکنات همشون میشن مایه. اینم یک مدل ها، اشکالاتش هم قبلا داشتیم. اینم یک مدل از وحدت و کثرت در این عالمه. اینم یک مدل. یک طرحی که صدر متعلین داره ما بهش میگیم وحدت تشکیکی سریانی. میگم تمام اینا رو بحث میکنم، وقت فرصت نداریم که الان بازش کنم. ایشون چه نگاهی داره؟ میگه آها در خارج یک وجود به هم پیوسته شدید و ضعیف هست. توجه کنید بحثشون رو با وحدت سنفی چه تفاوتی میکنه، حواسمون باشه. وجودها تیکه تیکه نیستن، به هم پیوستن. بله یکی قوی یکی چی؟ ضعیفه. مفصلی رو توضیح میدم، اینو مجبورم که توضیح بدم برای اینکه بحثشون روشن بشه. اینم یک نگاه. دو تا نگاه دیگر هم هست، اصلا نباید ذهن دوستان درگیرش بشه. یکی نگاه جهله صوفیه، یعنی اونایی رو که حالا مثلا فکر میکنن که یعنی چیزایی شنیدن و همه رو گرفتار کردن. اینا چی میگن؟ اینا میگن که اصلا کثرتی واقعیت نداره، خیال جمع. بحث علمی هم راحت میشه تمام میشه دیگه، توجه کردید؟ خیلی چیز دیگه تمام میشه، توجه کردید؟ میگن درس اینا رو کار ندارم. پس کثرت اصلا هیچ واقعیت نداره، فقط و فقط وحدت محضه، توجه کردید؟ این یک نظر. یه نظر دیگر هم هست و اون نگاه پاری از محققان از عرفات مثل از تمام اینها گرایش بهش پیدا کردن. اونا در یک نگاه خاصی کثرت رو واقعی میدونن، وحدت رو هم واقعی میدونن، ولی نظریه صدرا رو نمیگن. حالا حرفشون چیه و ریزیکار یا چیه، اونا رو میذاریم کنار، اونا هم سر جا خودش. الان ما تو این فصل سه تا نظریه رو بررسی، نظر محقق دوانی رو بررسی نمی‌کنیم. اصالت ماهیت که بحثش تمام شد، نظر محقق دوانی که ابطال شد اونم تمام شد، نظریه جهله صوفیه و محققین از عرفا اینا رو هم کار نداریم. ما سه تا نظریه رو بحث می‌کنیم: نظریه مشا، وحدت سنخی و وحدت تشکیکی سریانی. این سه تا نظر رو تو این فصل بحث خواهیم کرد. ما یه قرارهایی هم با هم داشتیم و اون قرارها اینه که قرار شد که شما 7-8 تا فایل اول بدایه رو گوش بدید. من الان حساب میکنم همه تون گوش دادید، ولی اگر کسی گوش نداد من تأکید میکنم اینا سوالاتیست که بعدا تو ذهنتون شکل میگیره، ولو سریع شده بگید اینا بحثیست که من میدونم اینا چی مثلا ایشون میگه، ولی لاغل از باب این که حالا ممکنه که حرف ما یک لزومی برای اجلا داشته باشه، شما این چند تا فایل رو حتما گوش بید. این یک. دو، بحث اصالت وجود رو من بعد از مدتی از شما، از هر کدوم از شما دست کم یک صفحه تقریر میخوام، توجه کرد؟ بحث تلقی که ازش کردید، یعنی اون فهمی که از اصالت وجود داشتید دست کم در یک صفحه بنویسید و تحویل بدید این رو. و السلام علیکم و رحمت الله.